مضطرب نشه، دود مظلوم به آسمون نره، تا نلرزد عرش از ناله یتیم، تا نگردد از ستم جانی سقیم. سقیم یعنی بیمار، رنجور. برای اینکه هیچ دلی شکسته نشه، جانی آزرده نشه، آه یتیمی به آسمون نره، عرش خدا نلرزه، ما برای این مأمور به حکومت شدیم. این ابیات رو که آدم میخونه از نظر لفظ و عبارت یاد اون قصه سعدی در بوستان میفته که چنان خوش سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق. چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردن زرع و نخیل. نبود آه جز آه پیر زنین، اگر بر شدی دودی از روزنی. بخوشید سرچشمه های قدیم، نبود آب جز عشق چشم یتیم. این دو بیت خیلی کلماتش دیه این داستان سعدی به کار رفته که تا به بالا بر نیاید دودها، تا نگردد مضطرب چرخ و سمان، تا نلرزد عرش از ناله یتیم، تا نگردد از ستم جانی سقیم. باز ادامه میده سلیمان، زان نهادیم از ممالک مذهبی، تا نیاید بر فلک ها یاربی. برای اینکه این یارب یارب خدا خدای مردم به آسمون نره، که خود مولانا میگه از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد، اینجا همون مطلب رو میگه، تا نیاید بر فلک ها یاربی. کسی دیگه اینجوری خدا خدا نکنه، ما اومدیم قرار و قاعده مذهب و قانون گذاشتیم در سرزمین های مختلف، در ممالک مختلف. زان نهادیم از ممالک مذهبی، از ممالک یعنی برای ممالک، یعنی به هر مملکتی ما یه قانون و قرار و آیینی مقرر کردیم برای اینکه این اتفاق نگفته. من گره ای مظلوم سوی آسمان، چرا ناامید شدی از اینکه حق تو بگیرن؟ دیگه دست به خدا بلند کردی و به خدا واگذار کردی. من گره ای مظلوم سوی آسمان، کاسمانی شاه داری در زمان. امروز تو یک حاکمی داری که این آسمانیه، این خداییه، بیا و حق تو توسط او بگیر. دیگه ناامید نباش از بندگان خدا. این شاهی که تو داری، حاکمی که تو داری، این آسمانیه، الهیه. حالا این مذاکره بود که بین پشه و سلیمان رفت. حالا یک کلمه ساده رو مولوی هنرمندانه اینجوری شاخ و برگ زیبا میده. حالا دوباره پشه شروع میکنه به صحبت کردن. گفت پشه، داد من از دست باد، کود و دست ظلم بر ما برگشاد. ما ز ظلم او به تنگی اندریم، با لب بسته از او خون میخوریم. پشه گفت بله، معرفی میکنم، دشمن من، اون که به من ظلم کرده باده، من از دست باد به فریاد آمده ام. گفت پشه، داد من از دست باد است به اصطلاح، کود و دست ظلم بر ما برگشاد. بله، باد دست ظلم بر ما گشوده و ظلم میکنه. ما ز ظلم او به تنگی اندریم، با لب بسته از او خون میخوریم. دیگه معناش روشنه، احتیاج به توضیح نداره.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل. درس مثنوی.
امر کردن سلیمان علیه السلام پشه متظلم را به احضار خصم به دیوان حکم. پس سلیمان گفت ای زیبا دوی، امر حق باید که از جان بشنوی. حق به من گفته است هان ای دادور، مشنو از خصمی تو بی خصم دگر، بی خصمی دگر. تا نیاید هر دو خصم اندر حضور، حق نیاید پیش حاکم در ظهور. خصم تنها گر برآرد صد نفیر، هان و هان بی خصم قول او مگیر. من نیارم روز فرمان تافتن، خصم خود را رو بیاور سوی من. بعد از اینکه پشه در واقع مشتکا انه رو معرفی کرد، گفت که من از کی شکایت دارم و باد رو معرفی کرد که من شاکیم و شکایتم هم از باده. سلیمان بهش گفتش که ای زیبا دوی، دوی یعنی صدا و بانگ. حالا این وزوزی که پشه میکنه صدای پشه است. مولانا حالا اینجا اینو گفته صدای خوب. حالا چندونم به گوش ماها خوشایند نیست این وزوز پشه، ولی مولانا حالا پسندیده، گفته که ای خوش صدا. لابد خواسته یه استمالتی هم از اون کرده باشه و یه به اصطلاح تعارفی بهش کرده باشه. گفت تو که اینقدر صدات خوبه، حالا باید تو قبول داری که باید مطیع خدا باشی، امر حق باید که از جان بشنوی، باید تو اطاعت کنی دستور خدا رو. دستور خدا چیه؟ حق به من گفته است هان ای دادور، خدا به من دستور داده که ای تو که میخوای قاضی بشی، داور بشی. پس از اینجا معلوم میشه که داور کوتاه شده دادوره. توجه بکنید، داور اصلش بوده دادور. تو که میخوای داوری بکنی، حق به من گفته از هان ای دادور، مشنو از خصمی تو بی خصم دگر. یعنی اگه دو نفر مخاصمه داشتن با هم دیگه، یکیشون اومد پیش تو، حرف این رو در غیاب اون یکی نشنو، هر دو رو باید حاضر کنی. این دستور خداست. حق به من گفته است هان ای دادور، مشنو از خصمی تو بی خصم دگر، خصمی دگر. تا نیاید هر دو خصم اندر حضور، حق نیاید پیش حاکم در ظهور. شرط اینه که حاکم بتونه به حق برسه و حکم عادلانه بکنه، اینه که کسی تنها به قاضی نره. این اصطلاح تنها به قاضی رفتن اینجا به یاد میاد. شنیدیم میگن هر کی تنها به قاضی بره راضی برمیگرده، چون هر چی دلش میخواد میگه. یه قصه نقل میکنن، یه بارم به نظرم به مناسبتی عرض کردم براتون، گفتن یعنی قدیما یه زنی از شوهرش رفته بود پیش قاضی شکایت کرد و گفت آره شوهر من چنینه چنانه، چیکار میکنه. هی شروع کرد گله کردن و شکایت کردن. قاضی گفتش که حق با توه. این زنه رفت، شوهر اومد، اون شروع کرد از زنه بد گفتن که این زن من اینطوره اینطوره اینطوره، همون گله هایی که مرد ها از زنها میکنن. اینم شروع کرد گفتن. تنها بود، زنه رفته بود، قاضی باز گوش کرد و گفتش که حق با توه. زن قاضی که اونجا نشسته بود، زن خود این قاضی، بعد که این مرد رفت گفت مرد حسابی این چه طرز قضاوت کردنه، زنه میاد از شوهرش گله میکنه، تو حقو به جانب اون میدی. اون میره، شوهره میاد از زنش گله میکنه، حقو به جانب این میدی. بالاخره یا حق به جانب زن است یا حق به جانب مرده. نمیشه که هم مرده حق داشته باشه که هم زنه حق داشته باشه. قاضی نگاهی به زنش کرد گفت حق با تو. حالا این اتفاق نباید بیفته. سلیمان گفتش که من نمیتونم تنها قضاوت بکنم، باید اون که ازش شکایت داری اونم باشه. خصم تنها گر برآورد صد نفیر، صد بارم اگه داد و فریاد کنه و صحبت بکنه و اینا، هان و هان بی خصم قول او مگیر. مواظب باش، خدا به من گفته که مبادا بدون این که طرفش حاضر باشه تو به قول این استناد بکنی و حکم صادر بکنی. حالا در فقه چجوریه؟ آیا موارد استثنایی هست که بدون حضور در واقع مشتکاً قاضی بتونه حکم کنه یا نکنه؟ ظاهراً در فقه شیعه یه موارد استثنایی هست که در بعضی موارد خصم حاضر نشه یا نباشه قاضی میتونه حکم کنه، ولی عرفاً و قاعدتاً و عموماً باید محاکمه و صدور حکم بعد از شنیدن حرف هر دو طرف باشه. سلیمان هم گفت من وظیفه‌م اینه که باید بری و اون طرف رو بگی بیاد یا به معرفی کنی، اونم باشه. من نیارم روز فرمان تافتن، نیارم یعنی نتوانم، من قدرت این که از فرمان خدا سرپیچی کنم ندارم. خصم خود را رو بیاور سوی من، برو اون کسی که به تو ظلم کرده مدعی هستی بیار. گفت قول توست برهان و درست، خصم من باد است و او در حکم توست. پشه گفتش که بله، حرف منطقیه، حرف درست میزنی، اما خصم من باده، من که زورم به باد نمیرسه که برم ورش دارم بیارم، باد به فرمان توه. خب سلیمان بر باد حاکم بود دیگه، قالی سلیمان میگن سوار میشد و هر به باد امر میکرد و هر جا میخواست باد او رو میبرد. گفت باد در اختیار تو، بهش بگو بیاد. بانگ زد ای آن شه که ای باد سبا، پشه افغان کرد از ظلمت، بیا هین مقابل شو تو و خصمو، بگو پاسخ خصمو، بکن دفع عدو. خب سلیمان هم دید راست میگه، باد که به حرف پشه گوش نمیکنه. چون باد در اختیار سلیمان بود امر کرد، گفت ای باد سبا، پشه افغان کرد از ظلمت، بیا این پشه میناله از ستم تو، هین مقابل شو تو و خصمو، بگو پاسخ خصمو، بکن دفع عدو. بیا اینجا حضوراً جواب بده و این ادعایی که علیه تو شده این رو دفع کن. باد چون بشنید آمد تیز تیز، پشه بگرفت آن زمان راه گریز. همین که باد اومد به سرعت حاضر شد، پشه در رفت، فرار کرد. به محض این که باد اومد پشه رفت. حالا پشه اومد به شکایت از باد، طبق آیین دادرسی هم باید طرف مقابل خوب حضور داشته باشه. سلیمان هم باد رو احضار کرد، تا باد رسید پشه فرار کرد. پس سلیمان گفت ای پشه کجا، باش تا بر هر دو رانم من قضا. گفت کجا رفتی، کجا داری میری، بمون بمون تا من حکم کنم، داوری کنم، حرف تو رو بشنوم، حرف اون رو بشنوم. گفت ای شه مرگ من از بود اوست، خود سیاه این روز من از دود اوست. او چو آمد من کجا یابم قرار، کو برآرد از نهاد من دمار. باد گفتش که اصلا اونجایی که اون باشه من نمیتونم باشم، اگه یه جای باد باشه این مساوی با مرگ منه. گفت ای شه، مرگ من از بود اوست، خود سیاه این روز من از دود اوست. همین بودن باد منو بیچاره کرده. او چو آمد من کجا یابم قرار، وقتی که این باد در یه جایی باشه دیگه اصلا من قرار نمیتونم داشته باشم، من نمیتونم اونجا اصلا وایسم. وقتی باد میاد دیگه اصلا به من اجازه حضور نمیده، منو پرتاب میکنه اینور. کو برآرد از نهاد من دمار، بیچارم میکنه، دمار از نهاد من در میاره، منو ویران میکنه، داغون میکنه. خب همینطوره دیگه، وقتی باد با اون عظمتش میاد یه پشه میتونه در مقابل باد بیسته و حرف خودشو بزنه. اومدن باد یعنی نابودی پشه. این داستان خب یه معنای دیگری هم میتونه داشته باشه، ولی مولانا این رو در ادامه اون داستان وکیل صدر جهان میاره که میخواد بگه که یک واقعیاتیه که وقتی حاضر بشه یه واقعیات دیگه از بین میره. منتها مولانا این مثال رو برعکس آورده. وکیل صدر جهان عاشق صدر جهان بود، شاکی ازش نبود، ظلم معتقد نبود بهش شده. صدر جهان که اومد اون عاشق از بین رفت. حالا اینجا باد که اومد این پشه از بین رفت. منتها فرق این پشه با وکیل صدر جهان اینه که پشه دشمن باد بود، بادم دشمن پشه بود. اما اونجا هم صدر جهان عشق می‌ورزید به وکیل خودش، هم وکیل عشق می‌ورزید به صدر جهان. منتها مولانا این قصه رو به یادش اومده، پرورونده از این جهت فقط که این وقتی باد آمده پشه از بین رفته، پشه دیگه در مقابل باد هیچ چیزی، ارزشی، جایگاهی برای خودش قائل نیست که بتونه برقرار بمونه. این جنبه از رابطه عاشق و معشوق مورد نظرش بوده که عظمت باد دیگه جایی برای پشه نمیگذاره، عظمت معشوق جایی برای عاشق باقی نمیگذاره. میگن هر مثال و مثلی از یه جهت مقربه، از یه جهت مبعد. از یه جهتی ذهن رو به موضوع نزدیک میکنه، ولی از یه جهات دیگه ممکنه دور بکنه. شما در این تمثیلی که مولانا آورده جنبه مقرب او رو در نظر بگیرید، اونی که کمک میکنه به فهم مسئله همین این جنبه است که این عظمت در واقع اون هستی معشوق دیگه جایی برای عاشق نمیگذاره. ولی اون که حالا اینجا رابطه عشق و عاشقی بین پشه و باد نبوده، این جنبه شو فراموش کنید. اون جنبه که عظمت وجودی باد دیگه جایی برای پشه باقی نمیگذاره. حالا مولانا قصه رو تمام میکنه و اوج میگیره، اوج عرفانی. همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آمد شود جوینده لا. میگه این حکایت کسیه که جویای درگاه خدا باشه، وقتی خدا بیاد این جوینده لا میشه، فانی میشه، نیست میشه، درست مثل پشه. باد که اومد پشه بی پشه رفت. میگه کسی هم که عاشق خداست وقتی به خدا برسه دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه، گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست، لیک زول آن بقا اندر فناست. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. میگوید که این وصلت یعنی پیوند، یعنی وصال، این رسیدن معشوق به عاشق، دیگه بعدش بقا اندر بقاست، یعنی حیات جاودانه. بله این درسته، اما قدم اول برای رسیدن به این بقا فناست. فنا منزل اوله، لیک زول آن بقا اندر فناست. یعنی گام اول اینه که دیگه او به عنوان یک واقعیتی غیر از معشوق خودش رو نبینه و وجود نداشته باشه، فانی بشه. مثال سایه رو دوباره تکرار میکنه، سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. میگه همه ما سایه ای، سایه ایم که جویای نوریم، اما وقتی نور ظاهر بشه سایه نیست میشه. سایه هایی که بود جویای نور، نیست گردد چون کند نورش ظهور. کند نورش ظهور یعنی نور بر او ظهور بکنه. عقل کی ماند چو باشد سردهو، کل شیئن هالک الا وجههو. آیه قرآن دیگه، کل شیئن هالکن الا وجهه، که همه چیز مردنیست، میراست، نابود شدنیست مگر وجه خدا. و اگر سرده خدا باشه، اگه خدا سرده باشه، عقل دیگه باقی نمیمونه. سرده ساقی بزم مستانه که به هر سری جامی میبخشه، جامی میده، میدهد، این رو میگن سرده. حالا اگه سرده او باشه، خدا سرده باشه، جام رو به گردش در بیاره و بده، جام رو که او بریزه، شرابی که او به پیماید، دیگه جایی برای عقل باقی میگذاره؟ عقلی باقی نمیمونه، عقل فانی میشه. عقل کی ماند چو باشد سردهو، کل شیئن هالک لا وجههو. هالک آید پیش وجهش هست و نیست، هستی اندر نیستی خود طرفه است. میگه هست و نیست، بود و نبود، هرچه هست. این هست و نیست یه تعبیریه که نیست که نیست، ولی هست و نیست که میگن یعنی همه اون چه هست. طرف میگه آقا هست و نیست، هستی نیستی منو برباد داده. خب نیستی که برباد بوده، ولی هستی و نیستی که با هم هست، یعنی دیگه میخواد تأکید بکنه. حالا میگه هالک آید پیش وجهش هست و نیست، یعنی هر چی توی این عالم هست در قیاس با خدا، پیش خدا نیسته. کل شیئن هالکن الا وجهه، کل شیئن هالک الا وجههو. این رو میگه، بعد میگه هستی اندر نیستی خود طرفه ایست. مگه میشه هستی در نیستی باشه؟ بله اینجا شده. چطور شده؟ اول نیست شو از هستی انسانی خودت، از اون هستی که باعث میشه تو خودت رو یکی بدونی در مقابل خدا، اول از این نیست شو، اون وقت هستی پیدا میکنی. یعنی میخوای به این هستی برسی، در نیستی بکوب. در نیستی کوفت، کو هست شد، همون یکی قطره باران ز ابری چکید. این در نیستی بکوب، در نیستی که کوبیدی نیست که شدی هست میشی، هستی اندر نیستی پس پیدا میشه. ولی تعجب آورم هست، هستی اندر نیستی خود طرفه ایست. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. میگه عقل اینو نمیفهمه، عقل اینو درک نمیکنه. در این محضر کمیت عقل لنگه، خرد از دست میشود. خرد دیگه چی میشه؟ خرد ناتوان میمونه. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. دیگه قلمم یاری نداره که اینجا ادامه بده این مطلب رو. اینجا دیگه جاییه که کاری از عقل ساخته نیست. قصه ها می نوشت خاقانی، قلم اینجا رسید سر به شکست. یعنی سر قلم شکست، دیگه از قلم کاری نیست. گفت این قصه را علم باید که از قلم هیچ ناید. این عبارت ابو سعید ابوالخیره. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد شکست. با این بیت درس این نوبت رو به پایان میبریم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
صدای دانه ها با